و پاس بگوش. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دیمون است 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه نوامبر 2019 برابر با 20 آبان ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از گوگوش برنامه رو آغاز می‌کنیم و ادامه برنامه رو خواهیم. به نام با هم
به سفرهای درازی رفتم تا شب خستگی تاج محل تا شب ساکت شیوا رفتم سفره شام پر از نان غزل هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود شهر ونیز چه تماشایی بود کشتی دزدای دریایی بود شب رو با همه اسقف‌هاش شب چشمه‌های تنهایی بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود با اتوبوس های سرخ رقص دار و طرح یک قالی بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود صبح شانزلیزه مهتابی بود قصر ورسای آبی آبی بود سالوادور دالی بود. شهر پاریس شهر بیخوابی بود، هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه گاه من نبود. رو بانوی مشعلدار بود، یک سیاه آن سو ترک بیکار بود. شهر خالی از فرشته سرد بود، بر سر سرخ و سیاه آوار بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه گاه من نبود. درد من کابوس بی دردان بود، من کنارم بود و چه بی جان بود. شب تنهایی باد بادک ها، شب آغاز و شب پایان بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه گاه من نبود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه گاه من نبود.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، گلرخ ایرایی ابراهیمی، زندانی سیاسی، روز گذشته از بازداشتگاه وزرا در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد. مأمورین پیش از انتقال خانم ایرایی به زندان قرچک به همراه او به منزل شخصی وی رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از لوازم شخصی او را نیز با خود بردند. گلرخ ایرایی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و بازداشتگاه وزرا منتقل شده بود. وی پیشتر به همراه آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در اوین، در ارتباط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آنان گشوده شده بود، به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری دیگر و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شده بود. حکم صادره در مرحله تجدید نظر نیز بدون تشکیل جلسه دادگاه تایید شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعات پایانی روز یکشنبه 19 آبان ماه 98، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی یک روز پس از بازداشت به همراه مأمورین به منزل بازگردانده شده و پس از تفتیش محل و ضبط بسیار از لوازم شخصی از جمله کتاب‌ها و سیم کارت وی با خودروی قفسه‌دار مخصوص حمل زندانیان به زندان قرچک ورامین منتقل شده و هم اکنون در بند سلامت این زندان به سر می‌برد. گلرخ ابراهیمی ایرایی روز شنبه 18 آبان ماه 98 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پیش از انتقال به زندان قرچک ورامین به مدت یک شب در بازداشتگاه وزرا در تهران نگهداری شده بود. بازداشت وی با حضور حدود 10 مأمور امنیتی مرد و بدون ارائه حکم بازداشت در منزل شخصی وی در تهران صورت گرفته بود. هرچند خانم ایرایی با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده دیگر خود که در دوران حبس علیه او گشوده شده و به حبس محکوم شده بود، به صورت موقت آزاد بود، با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت وی در دست نیست. لازم به ذکر است گروخ ابراهیمی ایرایی در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زندان زنان اوین سپری می کرد، پیشتر به همراه آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری روبرو شد. جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این دو شهروند در تاریخ 28 خرداد ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود و با توجه به محکومیت پیشین این افراد، این دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده 137 قانون مجازات اسلامی استناد کرده بود که بر اساس آن در صورت تکرار جرم قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حد اکثر مجازات تعیین شده صادر کند. بر اساس حکم این دادگاه، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی هر کدام از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری به 2 سال و 1 ماه حبس تعزیری و در مجموع هر کدام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. فراموش نکنید حبس تعزیری یعنی شکنجه. اعتراض و ممنوع ملاقات شدن دو زندانی سیاسی. به گزارش سایت پرس نیوز، ممنوع ملاقات شدن دو زندانی سیاسی در پی اعتراض به محدودیت‌های غیرقانونی پاسخ رئیس جدید زندان اوین به نافرمانی مدنی فرهاد میسمی و محمد حبیبی ممنوع ملاقاتی آنهاست. این زندانیان سیاسی به اعمال محدودیت‌های غیرقانونی در اوین معترضند. مادر میسمی از انتقال پسرش از اوین به رجای شهر کرج خبر داد. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، فرهاد میسمی و محمد حبیبی، دو زندانی سیاسی زندان اوین که محدودیت‌های اعمال شده از سوی رئیس جدید اوین نسبت به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی اعتراض کردند، ممنوع ملاقات شدند. این دو زندان سیاسی در واکنش محدودیت‌هایی که به گفته کمپین حقوق بشر در ایران به طور غیرقانونی از زمان سرکار آمدن غلامرضا ضیایی به عنوان رئیس زندان اوین بر زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی اعمال می‌شود، در نامه اعتراضی خود به تاریخ 16 مهر خطاب به سیاستگزاران قوه قضاییه و سازمان زندانها نوشته بودند که تا زمان رفع محدودیت‌های غیرقانونی نسبت به زندانیان از پیروی از مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه خودداری خواهند کرد. محمد رضا فرهادپور فعال مدنی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد رضا یا داوود فرهادپور فعال مدنی شب گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مامورین پیش از بازداشت اقدام به تفتیش منزل ایشان کرده و تعدادی از لوازم شخصی از جمله تلفن‌های همراه آقای فرهادپور و خانواده‌اش را نیز ضبط کرده و با خود بردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعات پایانی شب یکشنبه 19 آبان ماه 98، محمد رضا فرهادپور فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مامورین پیش از بازداشت اقدام به تفتیش منزل ایشان کرده و تعدادی از لوازم شخصی از جمله تلفن‌های همراه آقای فرهادپور، همسر و دخترش را نیز ضبط کرده و با خود بردند. گفته می‌شود ماموران حکم قضایی به همراه داشته، اما از گفتن دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی خودداری کردند. از نهاد بازداشت کننده آقای فرهادپور نیز اطلاعی در دست نیست. در تاریخ 27 مرداد ماه سال گذشته نیز نیروهای وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازرسی از طرف شعبه 7 دادسرای اوین به طور جداگانه به منزل تعدادی از فعالان مدنی از جمله رضا خندان، محمد رضا یا داوود فرهادپور، ژیلا کرمزاده مکوندی و خواهر آقای خندان رفته و تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده بودند. ایران و پناهنده شدن دختر باد به کشور اروپایی. پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به کشورهای خارج در واکنش محدودیت‌های داخلی همچنان ادامه دارد. در ادامه روند افزایش مهاجرت و پناهجوی ورزشکاران ایرانی، فرزانه فصیحی، رکورددار دوی سرعت ایران، معروف به دختر باد، برای پیوستن به یک باشگاه صربستانی کشور را ترک کرد. این دومین ورزشکار ایرانی است که پناهنده صربستان شده است. پیشتر اعلام شد که مهدی خدابخشی، ملی پوش سابق تکواندوی ایران، تابعیت صربستان را پذیرفته و برای این کشور به میدان خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری تسنیم، خدابخشی پس از ازدواج با یکی از اعضای تیم ملی زنان صربستان تصمیم گرفت تا با تغییر تابعیت عضو تیم ملی تکواندو صربستان شود. این تکواندوکار به تازگی در تورنمنت بین‌المللی صربستان در وزن منهای 87 کیلوگرم به عنوان نماینده کشور به میدان رفت و اولین مدال برنز خود را برای صربستان کسب کرد. او پیش از این با تابعیت ایرانی مدال طلای مسابقات جهانی 2015 روسیه، مدال طلای مسابقات قهرمانی 2014 آسیا و مدال طلای بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی شد. لوینسون و توییت شبانه ترامپ برای رژیم ملاها. رئیس جمهور امریکا در توییت نیمه شب خود بار دیگر نسبت به وضعیت گروگان‌های امریکایی و همچنین ماجراجویی‌های هسته‌ای در ایران به رژیم ملاها هشدار داد. ترامپ در توییت خود نوشت: اگر رژیم ایران بتواند رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI را که 12 سال پیش در این کشور مفقود شده است، بازگرداند، گامی بسیار مثبت خواهد بود. رئیس جمهور امریکا در ادامه نوشت: بر اساس اطلاعات و باور موجود، رژیم ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم بوده و هست که این موضوع گامی بسیار بد است. وجود پرونده لوینسون را چه کسی لو داد؟ چه کسی از درون حکومت وجود پرونده گروگان مفقود شده امریکایی را به خبرگزاری آسوشیتد پرس لو داد؟ این خبر در فاصله کوتاهی پس از آن منتشر می شود که دولت امریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره رابرت لوینسون 20 میلیون دلار پرداخت می کند. رابرت لوینسون مأمور سابق FBI است که از سال 2007 هفت میلادی مفقود شده و خانواده لوینسون می گویند او برای انجام مأموریت به ایران سفر کرده بود، اما مقام های جمهوری اسلامی تا کنون می گفتند که از سرنوشت او خبری ندارند. به گفته مقام های امریکایی، رابرت لوینسون در روز 9 مارس سال 2017 برابر با 10 اسفند 1385 در جزیره کیش ناپدید شده است. بر اساس اسنادی که به رویت خبرگزاری امریکایی آسوشیتد پرس رسیده، رژیم ایران به تازگی در مکاتباتی با سازمان ملل برای نخستین بار اعلام کرده که رابرت لوینسون، شهروند مفقود شده امریکایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده‌ای دارد که در حال رسیدگی است. خانواده لوینسون به نخستین اذعان حکومت ایران نزد یک کارگروه سازمان ملل و وکیل مدافع ایرانیش در مورد وجود پرونده علیه او در دادگاه‌های عمومی و انقلاب واکنش نشان دادند و می‌گویند می‌خواهند بدانند اتهامش چیست. به گزارش صدای امریکا، خانواده لوینسون در بیانیه خود تأکید کردند این اذعان جمهوری اسلامی تاییدی بر یک گزارش خبری سال 2007 پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان حکومت ایران است که در آن گفته شده بود باب لوینسون در جزیره کیش توسط نیروهای امنیتی محلی دستگیر و به زودی آزاد می شود. خانواده لوینسون در همین بیانیه ضمن استقبال از اینکه جمهوری اسلامی سرانجام نخستین گام را در جهت پایان بخشیدن به این کابوس برداشته است اظهار خوشبختی می کنند. عراق و هشت شعبی حمام خون راه انداخته است. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد شدید از سرکوب اعتراضات در عراق اعلام کرد که حکومت این کشور حمام خون به راه انداخته است. این سازمان بین‌المللی گفت که مقامات مسئول عراقی باید بر استفاده غیرقانونی از خشونت مرگبار هر چه زودتر نقطه پایان بگذارند. در اطلاعیه سازمان آمده است که اعتراضات عراق تبدیل به حمام خون شد. ناظران میگویند با حمایت فشار رژیم ایران مقامات دولت عراق تلاش خود را برای سرکوب تظاهرات و به کارگیری خشونت علیه معترضان ادامه میدهند و این موضوع منجر به کشته شدن بیش از 300 نفر و نزدیک به 15,000 مجروح شده است. اسکای نیوز به نقل از یک کارشناس امور سیاسی و امنیتی اعلام کرد رژیم ایران میداند که آتش تظاهرات عراق به زودی به تهران پایتخت ایران خواهد رسید و این چیزی است که این رژیم را به موضع‌گیری تند در قبال جنبش مردمی عراق سوق می‌دهد. به گفته منبع جمهوری اسلامی می‌خواهد به هر طریق شده عادل عبدالمهدی در مسند نخست وزیری بماند و سفر اخیر سلیمانی در همین رابطه بوده است. در همین حال دولت امریکا ضمن متهم کردن رژیم ایران خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق شد. بیانیه کاخ سفید واشنگتن درباره رویدادهای عراق. کاخ سفید روز دوشنبه امروز در بیانیه با اظهار نگرانی در مورد شرایط کنونی عراق خواستار برگزاری انتخابات فوری و توقف خشونت علیه معترضان شد. کاخ سفید با انتشار بیانیه در کنار سازمان ملل از دولت عراق خواست تا خشونت علیه معترضان را متوقف کند و وعده های رئیس جمهوری برای تصویب اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات زودهنگام را محقق سازد. هیئت کمک رسانی سازمان ملل به عراق یونامی یک شنبه شب سه بسته پیشنهادی فوری کوتاه مدت و میان مدت را برای آرام شدن اوضاع این کشور ارائه کرد. بر اساس بسته‌های پیشنهادی که در حساب توییتری یونامی آماده است، طرح فوری یک هفته‌ای شامل آزادی تمامی معترضان مسالمت آمیز بازداشت شده از 1 اکتبر 9 مهر ماه، عدم پیگرد تظاهر کنندگان مسالمت آمیز، آغاز تحقیقات در خصوص افراد روبوده شده، تسریع در روند شناسایی و محاکمه مسئولانی که تظاهر کنندگان را هدف قرار دادند می شود. در آخرین بند از پیشنهاد یک هفته‌ای سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده است که به حاکمیت عراق احترام گذاشته و به دخالت‌ها در این کشور پایان دهند. طرح کوتاه مدت هیئت کمک رسانی سازمان ملل به عراق که زمان آن 1 تا 2 هفته اعلام شده شامل اصلاح قانون انتخابات، اصلاح بخش امنیتی و مبارزه با فساد از طریق اعلام تمامی دارایی‌های مسئولان عراقی در داخل و خارج این کشور است. در طرح میان مدت سازمان ملل متحد که 1 تا 3 ماه زمان برای آن پیشنهاد شده نخست بازنگری قانون اساسی با حمایت سازمان ملل متحد ادامه پیدا کند و هر گونه اصلاح در این موضوع باید از طریق همه پرسی با موافقت تمامی مردم عراق صورت گیرد. بر اساس این طرح هیئت شفافسازی فساد در عراق می بایست پرونده فساد افراد را به شورای عالی قضایی یا دیوان مرکزی مبارزه با فساد این کشور ارجاع دهد و این دادگاه تحقیقات در خصوص فساد را در تمامی لایه‌های دولت انجام دهد. همچنین در صورت اثبات فساد مسئولان آنها باید مجازات و محاکمه شوند. آخرین بند طرح میان مدت شامل تصویب لوایح دولت برای اصلاح برخی قوانین در مجلس در اسرع وقت است. پیشنهاد سازمان ملل متحد در 17 روز از دور دوم اعتراضات در عراق صورت می‌گیرد که از 25 اکتبر 3 آبان آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های مختلف نتوانسته است آرامش را به کشور بازگرداند. به گزارش ایرنا، مرحله نخست اعتراضات مردم عراق روز اول اکتبر 9 مهر ماه ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد. خبری که آیت الله سیستانی تکذیب کرد. دفتر آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعان عراق، خبر توافق او با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مقتدا صدر، روحانی عراقی شیعه، درباره ادامه کار عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از منابعی که هویت آنها فاش نشده، گزارش داد که پسر آیت الله سیستانی در جلسه با قاسم سلیمانی و مقتدا صدر در مورد ادامه کار عبدالمهدی به توافق رسیدند. این گزارش اما واکنش دفتر آیت الله سیستانی را به دنبال داشت که با انتشار بیانیه‌ای هر گونه مشارکت در توافق برای ادامه کار نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. دوستان توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و بعد اخبار رو ادامه خواهیم داد. ترانه‌ای با هم میشنویم از رعنا منصور به نام بارون.
Do
دوستان توجهتون به ادامه خبر جلب میکنم. بازگرداندن تروریست های بازداشته داعش. به گفته شبکه TRT ترکیه، این کشور شروع به بازگرداندن نیروهای بازداشتی داعش کرده است. به گزارش رویترز، هفته گذشته وزیر کشور ترکیه هشدار داده بود که زندانی های داعشی حتی اگر تابعیتشان لغو شده باشد بازگردانده خواهند شد. هنوز روشن نیست چه تعداد از این زندانی ها بازگردانده خواهند شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه اعلام کرد 1201 تن از نیروهای داعش در زندانهای این کشور به سر میبرند. ترکیه در سوریه 287 شبه نظامی را اسیر کرده است. $1 میلیارد در مدت 68 ثانیه خرج شد. خرید اینترنتی $1 میلیارد چینی ها در 68 ثانیه $1 میلیارد خرج کردند. خبرگزاری فرانسه در صفحه توییتر خودش نوشت $1 میلیارد در مدت 68 ثانیه خرج شد. این رقم مربوط به زمان خریدهای اینترنتی به مناسبت جشن روز مجردها در چین است. مصرف کنندگان چینی از یک شنبه شب تا امروز برای خریدهای اینترنتی خود به مناسبت جشن سنتی روز مجردها در مدت 68 ثانیه $1 میلیارد خرج کردند. این بزرگترین عملیات خرید اینترنتی در سطح جهان ترقی می شود. و آخرین خبر این که هشدار مقام نظامی امریکا به جمهوری اسلامی. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا با توجه به اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در ایران به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت امریکا تصمیم گرفته در حال حاضر دست به اقدام نظامی نزند، اما توانایی آن را دارد. ژنرال مک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در مصاحبه با ABC گفت ما تردیدی نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک نداریم و با این حال همزمان اطمینان حاصل خواهیم کرد از اینکه به قدر کافی ظرفیت‌های نظامی را در منطقه حفظ کنیم تا در صورت لزوم از منافع امریکا دفاع کنیم. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا افزود ادامه کار بستگی به ابعاد و نوع تحریکی دارد که از سوی رژیم ایران صورت می‌گیرد و اینکه این رژیم تا چه حد سربازان آمریکایی منافع ایالات متحده یا متحدانش در منطقه را تهدید کند. ائتلاف دریایی آمریکا آغاز به کار کرد. ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا از روز پنجشنبه عملیات ادعای خود در آب‌های خلیج فارس را با هدف محافظت از کشتی‌ها آغاز کرده است. دولت امریکا از چند ماه پیش اعلام کرده قصد دارد این ائتلاف را برای محافظت از عبور و مرور کشتی‌ها تشکیل دهد. بحرین که میزبان ناوگام پنجم نیروی دریای امریکاست در ماه آگوست به این ائتلاف پیوستند. عربستان سعودی و امارات هم از ماه سپتامبر به ائتلاف امریکا پیوستند. از میان کشورهای غربی، استرالیا و انگلیس با اعزام کشتی به منطقه با هدف محافظت از عبور و مرور کشتی‌ها محافظت کردند. آلبانی جدیدترین عضو این ائتلاف است که جمعه هفته گذشته پیوستن خود به آن را اعلام کرد. فرمانده نیروی دریای آمریکا در منطقه غرب آسیا گفته هدف از این عملیات محافظت از آب‌های خلیج فارس است. وی گفت با آنکه عملیات سنتینل تهدید محور است، هدف آن ایجاد تهدید نیست. ما کشتی‌های توانمندی برای مأموریت گشتنی به کار گرفته‌ایم، ولی غیر از متعهد شدن به دفاع از یکدیگر در صورت حمله قصد انجام هیچ فعالیت هجومی نداریم. فرمانده نیروی دریایی آمریکا اضافه کرد تعهد ما به منطقه کوتاه مدت نیست، بلکه با دوام است و ما تا زمانی که لازم باشد به عنوان بخشی از سنتینل عملیات خواهیم کرد. پایان بخش اخبار.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد با جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی می بریزد. دارم قلبی لرزان برهش دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد
دوستان نازنین توجهتون رو به شنیدن برنامه ای از کوچه جلب میکنم که در این برنامه توضیح میده مقامات دولتی مملکت هر کاری که دلشون بخواد میکنن هر بلایی که خواستن سر آموزش پرورش ایران آوردند و خودشون الان صداشون در اومده ولی برای خودشون راه چاره پیدا
سخنان خده. اخیر طیبه ماهروزاده استاد دانشگاه الزهرا و همسر غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای او دردسرساز شده است. ماهروزاده که 8 آبان ماه یکی از مهمانان برنامه جدید زاویه درباره عدالت آموزشی بود، ضمن اعترافی عجیب گفت چون مدرسه مناسبی برای پسرش در تهران پیدا نکرده، اقدام به تأسیس مدرسه غیر انتفاعی برای تحصیل او نموده است.
من جز کسایی بودم که کلن با تأسیس مدرسه غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم. اما خودم اومدم مدرسه غیر انتفاعی ممان مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم بره رشته ریاضی بود بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران. باورتون نمیشه.
این حرف اصولا با فلسفه خود راه اندازی و تأسیس حکومت اسلامی در تعارض میبینم. خیلی متوجه نمیشم
که بعد از شما متوجه نمیشم آقا ببخشید.
خب
منم مثل شما متوجه نمیشم اما وقتی بچه دارم نمیدونم چی کار کنم دنبال یه محیط امن میگردم بچه‌مو بذارم. نمیتونم بگم چون اینطوری شد اینطوری نشد پس ولم کنم بچه‌مو.
این اعتراف همسر حداد عادل که بسیاری آن را وقیحانه دانستند چنان نمکی بر زخم‌های جامعه ایرانی ریخت که در عرض چند ساعت فضای مجازی شعله‌ور شد و از شامگاه چهارشنبه 8 آبان بحث‌های فراوانی پیرامون این سخنان او در گرفت.
آپارتاید آموزشی چجوری شکل گرفته؟ آپارتاید می‌دونی چی؟ یک روزی در آفریقای جنوبی یک عده سیاه بودن، یک عده سفید. این سفیدا که حاکم بودن، می‌گفتن آقا سیاها برو بودن. ما نمی‌تونیم چفت اینا رو یک صندلی بشینیم تو مدرسه یا تو هر جای دیگه تو اداره، بعدن جدا کنیم. به این می‌گفتن آپارتاید. الان می‌دونید آپارتاید یعنی چی؟ در سیستم آموزشی.
آنچه بیشتر از همه باعث خشم مردم شد، خود بزرگ بینی، تفرعن و نگاه از موضع بالا و دارندگی و برازندگی طیبه ماهروزاده بود. بسیاری سخنان او را آکنده از نگاهی منفی و گلخانه‌ای به مقوله آموزش و فرزندان مردم تعبیر کردند. نشانه‌ای واضح از مادری که فرزندش را ژن خوب می‌داند و فرزندان دیگران را ناسالم و از همه جا مانده.
بچه تو فقط بچه آدمه، بچه‌های ما بچه
نکته مهمی که بسیاری به آن اشاره کردند این بود که این زن و شوهر از مسئولین رده بالای آموزش در کشور هستند. غلام علی حداد عادل در 40 پس از انقلاب همیشه در آموزش و پرورش کشور حضوری پررنگ داشته. او همچنین در نگارش 30 درسی برای دانش آموزان ایرانی نقش داشته است. حداد عادل معاون وزیر آموزش و پرورش، عضو کمیسیون آموزش، عضو مادام العمر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش بوده و سالهاست که رئیس فرهنگستان هم هست. همسر او طیبه ماهروزاده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم دارد. ماهروزاده در سال 91 با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شد. بعدن روحانی هم او را در این مسئولیت ابقا کرد. او همچنین سالهاست مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و خانواده و نماینده این وزارتخانه در شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان است. با توجه به حجم وسیع مسئولیت‌های این زن و شوهر در عرصه آموزش، بسیاری پرسیدند چطور اینها زمانی فهمیده‌اند مدارس مناسب نیست که دنبال مدرسه برای آقازاده خود بودند.
ما دنبال یه مدرسه می‌گشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه.
این حرف رو اصولاً با فلسفه خود راه اندازی و تأسیس حکومت اسلامی در تعارض می‌بینم. خیلی متوجه نمیشم که بعد از
شما متوجه نمیشم آقا، ببخشید.
خب منم مثل شما میکنیم.
ببخشید، منم مثل شما متوجه نمیشم. اما وقتی بچه دارم نمیدونم چی کار کنم، دنبال یه محیط امن میگردم بچه‌مو بذارم. نمیتونم بگم چون اینطوری شد اینطوری نشد،
نه، پس ولم کنم بچه‌مو. پیش از انقلاب هم میگیم فضای عمومی فاسده، بریم یه گوشه رو امن و امان فراهم کنیم واسه خودمون. بعد از انقلاب هم سال 40 همچنان داریم همین حرفا میزنیم.
ببینید شما یه وقت مسئولین مملکت سوال بکنید، این سوالتون بجاست. یه وقت از دو نفر، نه حالا ایشون که مسئولم هست،
نه شما هم الان مسئولیت دیگه،
نه من هیچ مسئولیتی،
شورای عالی آموزش پرورش مسئولیتی
نیست، من نماینده به اصطلاح سه تا فرهنگستانا هستم طبق
خب در اصل عضو شورا،
نه این عضو شورا هستم اما مسئولیتی ندارم. فت. چون سوالی که شما دارین میفرمایید سوال خود منم هست که چرا 40 سال بعد از انقلاب. البته همه اینا رو من پاسخ دارم.
من این فرمایش رو شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش پرورش
دقیقاً این چیز شک دار همه درش معتقدن و متفق. صورت جامع مسائل رو نگاه کنیم اگه میخوایم مشکلاتمون حل بشه.
بله.
اگر هم میخوایم بیم حرفای خوشگل بزنیم، اونطور ما باید به صورت جامع مسائل نگاه کنیم.
آخه میخوام دکتر، مسئله عدالت آموزشی حرف خوشگل نیست. فلسفه
خوشگله.
نه فلسفه به این معنی که شما میگید، فلسفه وجودی حکومت اسلامیه. یعنی حکومت اسلامی بله. اگر بله. عدالت آموزشی رو محقق نکنه از اساس نامشروعه.
بله.
میدونید اینو با لیبل حرف خوشگل نمیشه کنار.
افتضاح سخنان شرم‌آور ماهروزاده در حالی رخ می‌دهد که تقریباً همه در شکست سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی پس از 40 سال متفق القولند. سیاست‌هایی که از یک سو با تبعیض دردآلودی دست به گریبان است و از سوی دیگر نسلی بلا تکلیف و بی‌هویت را به جامعه زخم خورده تحویل داده است. سیاست‌هایی که توسط کسانی مانند حداد عادل و طیبه ماهروزاده برنامه ریزی و اجرا شده است.
امروز 3 آذر 1397 جد دبستان تاویران سفلا استش که به دلیل نبود بخاری و سردی کلاس مجبور شدیم که داخل کلاس آتش روشن کنیم. مسئولین اینو ببینن و به فکر باشن که این بچه‌هایی که در مناطق محروم دارن درس میخوانن اینا حقشان نیست.
خسرو رشید در شماره 57 فصلنامه رفاه اجتماعی پژوهشی تکان دهنده از مطالعه‌ای در رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران ارائه میدهد. 15% تجاوز، 35% تجربه کشیدن سیگار، 51% تجربه کشیدن قلیان، 27% تجربه مصرف الکل، 30% تجربه رابطه جنسی اختیاری و 9.7% اقدام به خودکشی در 12 ماه گذشته. اگر به این پژوهش تابو بودن موارد مورد مطالعه افزوده شود و عدم صداقت جامعه آماری بر اثر ترس از تبعات اظهارات، عمق فاجعه بیشتر آشکار خواهد شد.
ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه. این
مسائل بسیار زیادی در سخنان طیبه ماهروزاده نهفته است که هر کدام می تواند در یک جامعه نرمال یک فاجعه تلقی شود. مدرسه های خاص و اشرافی که مؤسسان آنها امثال حداد عادل هستند، نقش بسیار مهمی در تولید و بازتولید شکاف طبقاتی در عرصه آموزش داشتند. آموزشی که باید رایگان می بود و فرزندان همه اقشار جامعه از امکانات آن به تساوی استفاده می کردند.
مدارس پولی به عنوان یک عمل ضد عدالت تلقی می شه. شاید شما اینو قبول نداشته باشید.
حتما قبول ندارم.
سوال من از شما اینه. شما از بعد از انقلاب توی شورای تدبیر کتب درسی بودید. ولی خودتون مدارسی دارید که شهری های کلان میگیرید و یه سری مطالب بیشتر از اون که کتب درس میدید. شما چی رو توی اون کتاب ها نذاشتید که دارید برای آموزش اون رو پول اضافه میگیرید؟ با تشکر.
ممنونم. بنده اصلا اعتقاد ندارم که مدرسه پولی دایر کردن این خلاف عدالته.
ضربه هایی که اشراف نوکیسه مذهبی حاکم بر کشور در سالهای اخیر به نظام آموزشی کشور زده اند از لحاظ گستردگی و تأثیر فاجعه بار است. رانت های برقرار شده در پزشکی و دوره های دکتری عملاً در آینده نزدیک ادامه تحصیل را منحصر به فرزندان آنها خواهد کرد. تغییرات گسترده در متون درسی مدارس و حذف هر متنی که حامل رگه‌هایی از اندیشه مدرن باشد، تقلبات رسوا در آزمون‌های سازمان سنجش، افزودن سهمیه‌های جدید به سهمیه‌های ناعادلانه پیشین، آیین‌نامه انضباطی به شدت تحقیرآمیز در دانشگاه، گسترش پردیس‌های بین‌الملل، هر کدام از اینها مواردی است که در جامعه نرمال می تواند به عنوان یک فاجعه تلقی شود، در حالی که به اندازه یک خبر ساده روزمره هم در ایران مورد توجه قرار نمی گیرد. فاجعه بارترین بخش سخنان همسر حداد عادل این نیست که برای آقازادهش مدرسه غیر انتفاعی ساخته، همسرش 40 سال از پرنفوذترین های آموزش و پرورش بوده است، بلکه فاجعه اصلی این است که این قشر در کمال وقاحت مسئولیت هیچ کدام از انبوه مسئولیت های خود را نمی پذیرند.
شما یه وقت مسئولین مملکت سوال بکنید، این سوالتون بجاست. یه وقت از دو نفر حالا ایشون که مسئولم هستن،
نه شما هم الان مسئولیت دیگه،
نه من هیچ مسئولیت
شورای عالی آموزش پرورش مسئولیتی نیست،
من نماینده به اصطلاح ست فرهنگستان ها هستم طبق
خب در هر صورت عضو شورا،
نه این عضو شورا هستم اما مسئولیتی ندارم.
خجالت نمی‌کشم.
به نظر میرسد دولت مردان در جمهوری اسلامی مدت هاست دیگر حتی مانند یک دولت انقلابی و ایدئولوژی زده نیز عمل نمی کنند، بلکه آشکارا خود را فاتحان کشور می دانند و به سرعت در حال تقسیم املاک، کارخانجات و سازمانهای دولتی میان خود و خانواده ها و نزدیکان خود هستند. داستان کفشگر و انوشیروان که انقلابی های دیروز از آن به عنوان نماد اختلاف طبقاتی سود می بردند، حالا توسط خود آنها در نظام آموزشی جمهوری اسلامی به واقعیت تبدیل شده است.
چطور شد؟ بازماندگان از تحصیل در کشور 9% اما در بلوچستان 45%. شما اینجا مسجد به این عظیمی ساختید، تالار به این زیبایی ساختید، ولی 25,000 نفر از کودکان دشتیاری مدرسه که ندارن، هیچ آب هم ندارن. من گاهی وقتی یه چنین جاهایی قرار میگیرم از وجود خودم خجالت میکشم. سوال مهم اینه چطور شد ترک تحصیلی ها رسید به سیستان؟ همه المپیادی های ریاضی امسال رسید به 2 مدرسه تهران. همه طلاهای المپیاد ریاضی امسال مال 2 مدرسه تهران، نه 10 مدرسه. انگار از تهران خارج بشی همه خنگن، بقیه آیکیو ندارن، فقط تهرانی هستن، اونم کسایی که تو 2-3 منطقه بالا زندگی میکنن آیکیو دارن، میتونن خوب درس بخونن. ببخشید خرج فیل بکنی 60 میلیون تومان در سال انشتن.
سید امیر حسین فتاح فرزند رئیس بنیاد مستضعفان در توییتی نوشت مدرسه آقای حداد برای بنیاد مستضعفان است که سالهاست اجارهی بابت آن پرداخت نشده. حتی به بهانه آن زمینی از آقای قالیباف به بهای مفت خریداری و تغییر کاربری داده شده است. و ادامه ماجرا. ادامه ماجرا وضعیت امروز مملکتی است که زمانی قرار بود متعلق به مستضعفین و پابرهنگان باشد، اما امروز همان کسانی که سنگ مستضعفان را به سینه می‌زدند و خود نیز آه در بساط نداشتند، حالا صاحب برند، حاشیه و چتر امن شدند. مادرزن یک داماد شهید پرور آمریکایی که یک شبه برای آقازادش مدرسه راه می‌اندازد.
این البته خیلی جسارتن بپرسن که خب الان این خارج از کشور رفتن ها احیانا به شما که مربوط نمیشه مثلا از استفاده بورسیه
ایشون که ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمد.
این حداد عادلی
طنز تلخی است. مادر میگوید برای تحصیل آقازاده مجبور به تأسیس مدرسه شدیم، اما نمیگوید مالک ساختمان مدرسه بنیاد مستضعفان است، مدرسه گرانی که جایی برای مستضعفین در آن نیست. اما تلختر آن است که پدری که پسر خود را لایق همنشینی با عوام نمی داند قرار است انقلاب فرهنگی ایجاد کند.
اواخر سال 57 من هیچ دار می دهدم که آقای آخوند تو میگی بیا به چیز رای بده جمهوری اسلامی، تو رادیو رو گرفتی، تلویزیون گرفتی، روزنامه ها رو گرفتی، خب بیا گوگل که دهدیم بیا از چین چیزیه، همینطور یه قوطی در بستر گذاشتیم جمعی که به این رای بده توش هم نگاره خب با من گفتی تو چیه هست آخه، حتی یه بار من نوشتم اما دو سال دوندو به رفراندوم که من تحریم میکنم این رفراندوم برای اینکه من نمیدونم به چی دارم رای بده، شما نگفتیم اگه میگفتیم خب ممکن من رای بدم نه، ولی چون هیچ دلیل نداره من رای نه بدم برای من این آرام نمیدونم سلطنتی که من هم واژگون کردم با جمهوری اسلامی گذاشتن رو گروه هم حالا بیان به یکشون رای بدیم ولی نگم جمهوری اسلامی چه چی؟
بله این سخنان شاملو بودش که شنیدید و اومدن گفتن که جمهوری اسلامی آری یا نه، بدون اینکه مردم بدونن محتوای این جمهوری اسلامی چیه و در یک مصیبتی قرار گرفتند، در چاهی افتادن که الان 40 ساله نمیتونن از اون بیان بیرون. یک ترانه از مرضیه لاله صحرایی با هم میشنویم و برنامه را ادامه میدیم. دوستان نازنین توجهتون رو به این اطلاع جلب میکنم که نمایش کمدی سالگرد اثر آنتوان چخوف شنبه 16 نوامبر در زوریخ روی صحنه میره، ساعت 19 برنامه شروع میشه در گمنشافت سنتروم آفولتن بودناکر 25-8046 زوریخ و ورودی هست 40 فرانک، تخفیف داده شده 30 فرانک و ساعت 18 هم بلیت فروخته خواهد شد. این تئاتر به کارگردانی بهرخ بابایی هست که دیروز با هم گفتگو داشتیم. شماره تلفن 076-342-31-19 برای دوستانی که مایل هستند اطلاعاتی بیشتر کسب بکنند، بلیتشون رو رزرو بکنند. 076-342-31-19 رویا عشق‌آبادی. و یک کنسرت هم در پیش رو هست از گروه ماه. این کنسرت روز 23 نوامبر برگزار میشه و این کنسرت هم آدرسش هست در موزیک شوله کنسرواتوریوم فلوهوفگاسه شماره 6 8001 زوریخ، توسط انجمن ستار برگزار میشه که ساعت 19:30 درها باز خواهد شد و ساعت 20 این کنسرت اجرا خواهد شد. شما میتونید با شمار تلفن 0726-376-4020 با جناب فریدونی هم تماس بگیرید. به هر حال تئاتر سالگرد این شنبه است در گمنشافتسنتر آفولتن. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، تا فرصتی دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از دلکش برنامه رو پایان می رسونیم. از سیر دام تو هم
شب تا به سحر در سوز و گدازم، ای فتنه بکش یا بنوازم، چو اسیر دام تو هم رام تو هم ای محرم راز. منم اون شمعی که ز شب تا